بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این کلام مرحوم صاحب مسائل در این فائده ششم در خاتمه بود. عرض کردیم که ایشون در اونجا در این فائده ششم شهادت جمع کثیری از متقدمین از امامیه رو ذکر کردن بر اعتبار این روایاتی که در اصول اربعمه آمده و سپس در کتب اربعه روایی آمده. برخی از عبارات رو خوندیم، یه مقدار دیگری باقی مونده که این فائده ششم خلاصش تمام بشه و بعد هم اشاره بکنیم به اون چه که در فائده نهم ذکر کردن و بعد ببینیم که آیا این مطالب قابل جوابه یا قابل جواب نیست. عرض کردیم که اگر این مطالب صاحب مسائل مسلم باشه و روشن باشه، دیگه بحث از حجیت خبر واحد یک بحث لغوی خواهد بود. نیازی نیست به این که ما بحث کنیم که آیا خبر واحد حجیت داره یا حجیت نداره. رسیدیم به این بیان که کلامی رو از شیخ بهایی در مشرق الشمسین نقل کرد، اون رو خوندیم. مرحوم شیخ بهایی در الوجیزه که در درایه تألیف کرده ایشون، اونجا هم این عبارت رو داره، فرموده جمیع و احادیثنا الا ما ندر ینتهی الی ائمتنا الاثنا عشر، تمام روایات ما مگر یک موارد نادری به ائمه ما برمیگرده. اون وقت شهید ثانی در شرح درایه فرموده قد کان استقر امر المتقدمین علی اربع مئة مصنف سموها اصلا یا اصولا. می فرماید متقدمین 400 مصنف دارن که اینها رو به عنوان اصول قرار دادن. راجع به اصل و این اصطلاح، این در کتاب درایه آقایون ملاحظه فرمودن که بین اصل و بین کتاب فرق وجود داره. گاهی اوقات در شرح حال یک راوی می نویسن که لهو کتابون و لهو اصلون، بین اینها فرق وجود داره. حالا قبل از این که به فرق بین اینها هم ما اشاره بکنیم، اصلا خود کتب اصحاب امامیه و اصحاب ائمه خیلی بیش از 400 تا بوده. یعنی مثلا ابن ابی عمیر خودش 94 کتاب داشته، علی ابن منزیار 35 کتاب داشته، فضل ابن شازان اونطوری که نقل میکنن در شرح حالش 180 کتاب داشته، یونس ابن عبدالرحمن بیش از 300 کتاب داشته، محمد ابن احمد ابن ابراهیم 70 کتاب داشته. که همین چند نفر رو که الان ما ذکر کردیم، یعنی همین پنج نفر، تعداد کتاب های این پنج نفر 679 کتابه و خود همین روشن میکنه که بین عنوان کتاب و بین عنوان اصل فرق وجود داره. اصول همین حدش 400 است، اصول 400 گانه، اما کتاب بسیار بیشتر از این اصول بوده. در مورد اصول یک بحث بین اهل درایه وجود داره و اون این است که از چه زمانی این اصول تدوین شده. برخی گفتن فقط در زمان امام صادق علیه السلام، برخی صادقین رو گفتن، امام صادق و امام باقر علیهم السلام، برخی امام صادق و امام کاظم علیهم السلام رو گفتن، اما مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه خودش ایشون اختیار کرده که اصول از عهد امیر المومنین علیه السلام تدوین شده تا زمان امام عسکری علیه السلام. و این خودش نکته مهمیه که اصولی که این همه قدما روش اعتماد داشتن و روی او تکیه داشتن، اینطور نبوده که حالا بدون اطلاع ائمه، حالا اگر یه راوی چیزی رو از امام شنیده رفته تو منزل خودش ثبت کرده. نه، خود ائمه علیهم السلام، حالا میخونیم در استدلالات شیخ بهایی، امر میکردن به اصحابشون برای تدوین این اصول. پس این هم یک اختلافی که این اصول از چه زمانی تدوین شده که حالا ما دیگه وارد تحقیق در اینها نمیخواییم بشیم. این اقوالی است که در تدوین اصول وجود داره. خب حالا فرق میان اصل و کتاب چیه؟ حدود 7 فرق در جای خودش بین اصل و کتاب ذکر کردن. یک فرق معروف این است که گفتن اصل اونیو میگن که مجرد و کلام المعصوم علیه السلامه، یعنی راوی همونی که از امام شنیده بدون اینکه خودش یک کلمه توضیح بده، بدون اینکه خودش یک حرفی اضافه بکنه، همون رو آورده ثبت کرده و نوشته. اما کتاب اونیش که علاوه بر کلام معصوم علیه السلام مطلبی رو از خود مصنف هم داره، خود مصنف هم آمده مطالبی رو حالا یا به عنوان توضیح یا به عنوان عرض و تطبیق اینها رو ذکر کرده. این یک فرق معروفی است که وجود داره. بعد از این فرق دیگری که یک درجه پایین‌تر از فرق اول هست، گفتن اصل اونیست که مشافهتن از خود معصوم علیه السلام گرفته شده، یعنی راوی از لسان مبارک امام علیه السلام شنیده و آمده نوشته. اما کتاب اونیست که منتوز امن الاصل، یعنی اونی که اومده از این اصول گرفته و نوشته، اون رو بهش بگیم عنوان کتاب داره. حالا در جای خودش در علم درایه مراجعه بفرمایید، فرقهای دیگری هم ذکر شده. پس این اصل که حالا وجه تسمیه این که بهش میگن اصل، مخصوصا روی فرق دوم این است که کتاب‌های دیگر فرع بر اینها بوده، اینها مشابهتاً از امام علیه السلام شنیدن، دیگران از روی اینها گرفتن، حالا یا به اجازه یا به سماع یا به قرائت یا به مناوله یا به وجاده، چیزایی که در جای خود ذکر میکنن، طرقی که دیگران میان از اینها میگیرن و مینویسن، او فرع برش اطلاق میشه، یعنی کتاب عنوان فرع رو داره. شهید ثانی در درایه فرموده استقر امر المتقدمین بر این اصول اربعه فکان علیها اعتمادهم، متقدمین همه اعتماد میگردن، ثم تداعت الحال الى ذهاب معظم تلک الاصول و لخصها جماعتون فی کتب خاصه تقریبا علی المتناول، برای اینکه اون کسی که میخواد استفاده بکنه آسان تر باشه، گروهی آمدن اینها رو تلخیص کردن و احسن و ما جمع منها الکافی و تهذیب و استفسار و من لا یحضر الفقیه. این هم کلام شیخ بهایی در الوجیزه و کلام شهید ثانی در شرح درایه. بله اینا عمومه، فقط حسوی فقه هم نبوده، همینطوره اینا عمومه. ولی اضافه فرض کنید در کافی هم اصول داره هم فروع داره، هم اصول هم فروعش همه از اون اصول اربع معنی گرفته شده، نه فقط فقه باشه. این اصول یعنی اون چرا که اصحاب ائمه از ائمه میشنیدن در هر چیزی، فقه باشه اصول باشه تفسیر باشه، می آمدن می نوشتن همه چی. بله بله همه چی. حالا میگیم کلامی رو از شیخ بهایی دنبالش رو انشالله میگیم یه مقدار تحمل بفرمایید. خب بعد کلامی رو از کفعمی در الجنت الواقعیه نقل می کنه. در الجنت الواقعیه نوشته هادا کتابم محتوین علا اوزن و دعوات، این کتاب دعا و هرز و عرض می شود که زیارات و اینها، اینجا دیگه بحث فقهی نیست. فرموده مأخوذتون من کتب معتمدن علا صحتها مأمونن به تمسک به وسقا عروتها، شهادت داده به این که این اصولی که ما این کتاب رو از روی او داریم می نویسیم تماما مورد اعتماده. میاد سراغ احتجاج مرحوم تبرسی. خب تبرسی در احتجاج روایاتی که نقل میکنه مرسل است. میفرماید تبرسی گفته ولا نعتی فی اکثر ما نور دو من الاخبار به اسناده الموجوده لل اجماع علیه. تبرسی فرموده است که ما در این کتاب احتجاج روایاتی رو که میگیم اسنادش رو نمیاریم، لا نعتی به این اسناد، چرا؟ لل اجماع علیه، این روایات مورد اجماعه. ببینید ما یک اجماع بر رأی داریم، یک اجماع بر روایت داریم. این که میگه لل اجماع علی معناش نیست این حکمی که از این روایات استفاده میشه مورد اجماعه، ولی با تمام فقه اجماعی باشه. خوب این نکته رو دقت کنید. تبرسی میگه ما اسناد و سند روایات رو در احتجاج نیاوردیم، دل اجماع علیه، این لیل اجماع علیه یعنی اجماع بر احکامی که تو این روایات آمده. خب اگر این بخواد باشه باید تمام فقه اجماعی بشه. نه، مراد اجماع بر روایته، یعنی این روایت مورد اتفاقه. حالا آیا از این روایت بشه وجوب استفاده کرد، بشه استحباب استفاده کرد؟ این معلوم نیست. لیل اجماع علیه و لموافقته لما دلت علیه العقول و لاشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المعالف، فقط گفته الا ما اوردته عن الحسن ابن علی العسکری فانه لیس فی الاشتهار علی حد ما سوا. بعد کلامی رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه در تفسیر علی ابن ابراهیم، داره شهده به ثبوت احادیث تفسیره و انها مرویتون ان استقاط ان الائمان. علی ابن ابراهیم هم در اول کتابش میگه که اون چه که من آوردم تماما روایاتیش که در نظر ما روشنه و مرویت از ثقات از ائمه علیهم السلام. از کامل الزیارات ابن قولوی نقل میکنه و همینطور اینجا عرض میکنم میرسه به این مطلب. در باز مشرق الشمسین اونجا شیخ بهایی میگوید که شما ببینید روش ائمه طاهرین علیهم السلام و اصحاب ائمه چگونه بوده، و اگر این روش رو ما بتونیم خوب دقت کنیم میفرماید این مدعای ما ثابت میشه. میفرماید در بین اصحاب ائمه علیهم السلام اگر یکی از اونها از امامت منحرف می شد و مثلا واقفی می شد یا یک راه دیگری رو طی می کرد، اونقدر مورد مخالفت ائمه و اصحاب ائمه قرار می گرفتن که اصحاب ائمه مأمور بودن به ترک مجالست با اونها، به ترک مراوده با اونها، به ترک نقل کلام و حدیثی از اونها. اینطوری باشون مخالفت میشد. اون وقت می فرمان با این که شیخ بهایی داره این رو، من دیگه این عبارت رو نخوندم برای اینکه سریعتر رد بشین. البته یه تعبیر جالبی داریم، این تعبیر رو بگیم خوبه. می فرمان کانو یسمونهم المنطوره، یعنی یکی از اصحاب ائمه وقتی که از مسیر اصلی امامت جدا می شد می رفت اعتقاد پیدا می کرد، عرض می شد واقفی می شد یا یک راه دیگری اسماعیلی می شد، نمی دونم یکی از اینها، اینا رو بهشون می گفتن منطوره. منطوره یعنی الکلاب التی اصابها المطر، کلابی که باران به اینها اصابه کرده، یعنی اینا ذاتشون خراب بوده، حالا یه مقداری بیرون بودن، رحمت خدا که بارانم بوده شاملشون شده، یک فترتی اینا در مجلس ائمه طاهرین علیهم السلام نشستن، جزء اصحاب ائمه بودن. اما همانطوری که اگر دائما هم باران به بار کلاب اون ذاتش عوض نمیشه و نجاستش از بین نمیره، اینا همینطورن منطورن. این عنوان رو برای اینها قرار داده بودن. حالا و گاهی اوقات درخوردی که با اینها میکردن اشد از نواسبم بوده. اون وقت شیخ بهایی میگه با این وقت که این شدت عمل را در مورد اینها داشتن، اما گاهی اوقات از همینها اومدن روایت نقل کردن. چرا؟ معلوم میشه که اصل صدور این روایت از امام مسلم بوده، معلوم میشه براشون محرز بوده که این روایتی که همین آدم که الان این خصوصیت رو داره، اما این روایتی که نقل کرده صدورش از امام معصوم علیه السلام مسلم بوده و بهش عمل کردن. حالا اینجا این بحث که آیا این روایت قبل از انحراف بوده نقلش یا بعد از انحراف بوده نقلش، می‌فرماید که غالبا دیگه بعد از اینکه اینها انحراف پیدا می‌کردن دیگه اصلا ارتباطی نداشتن، قبل از انحراف از اینها شنیده بودن و نقل کردن، یا قبل از انحراف شنیده بودن یا بعد از اینکه توبه کردن، چون برخیشون هم برگشتن و توبه کردن. او وقت مواردی رو نقل میکنه، میفرماد کتاب علی ابن حسن طاهری که مورد اعتماد اصحاب بوده، با اینکه از اشد واقفیه بوده ایشون و برخی از افراد دیگه که در همین جا خدا آقایون مراجعه کنن ببینن نکات بسیار خوبی در همین جا صاحب مسائل از شیخ بهایی نقل میکنه. بعد که این عبارت رو نقل میکنه، صاحب مسائل میگه هذا الكلام یستلزم الحکم به صحت احادیث الکتب الاربعه و امثالها، نه فقط خصوص کتب اربعه، من الکتب المعتمده التي شرح مؤلفوها و غیرهم به صحتها و احتموا به نقلها و روایاتها. بعد می فرماید و همچنین گاهی اوقات می بینیم که اجلا و ثقات یا مثلا مثل خود اصحاب اجماع، اینا اومدن از یک سری افراد مجهول الحال روایت نقل کردن یا از افرادی که تصریح به ضعفشون شده از ضعفا نقل کردن یا از افرادی که معروف به کذبن از کذابینن. می فرماید این خودش قرینه روشنیست بر این که اینها میخوان شهادت بدن به این که اینها صادر از امام علیه السلام شده. دنبال بفرمایید همین مطلبی که در این فائده سادسه آمده، از عرض میکنم که صاحب معالم در کتاب معالم و منتقل جمان اونجا ایشون گفته احادیث و کتبنا المعتمده محفوفتون بالقرائن و ان المتقدمین الى زمن العلامه کانوا یعملون بالقرائن. این رو نقل میکنه، باز از سید بن طاووس عبارتی رو نقل میکنه از مرحوم محقق در کتاب معتبر. محقق در معتبر میفرماید که ذهب شیخنا ابو جعفر شیخ طوسی الى العمل بخبر العدل من روات اصحابنا. شیخ طوسی فرموده به خبر عادل میشه عمل کرد، لیکن لفظه و امکان مطلقا فعند تحقیق یتبین انه لا یعمل بالخبر مطلقا بل به هذه الاخبار المرویه عن الائمه و دونها الاصحاب. محقق میگه شیخ طوسی به هر خبر عادلی که آمده نقل کرده عمل نمی کنه، خبری که عادل نقل بکنه و دون اهل اصحاب تدوین کرده باشن در همین اصول اربع معه. این عرض می کنم که اجمالی از این فائده ششم. پس در فائده ششم شهادت جمعی از علما به صحت اون چه که در این اصول اربع نه آمده بود. حالا در فائده نهم صاحب مسائل 22 دلیل آورده، عنوانش چیه؟ فی ذکر الاستدلال على صحت احادیث الکتب المذکوره. 22 دلیل آورده بر صحت این احادیث. خب حالا ما دیروز عرض کردیم آیین مراجعه کنند، از آیین کی مراجعه کرده که کتاب وسائل؟ فایده شما چند نفر مراجعه کردن؟ شما 3 نفر فقط؟ خیلی آیین نمازه مراجعه عرض کردیم آیین حتما مراجعه کنید و این بسیار مهمه. یکی از اشکالاتی که الان در مطلبه ها در زمان ما پیدا شده این است که دیگه خیلی حوصله مراجعه به منابع و به کتب قبل و اینها نداریم. هر اون چیزی که الان برای ما دستبندی کنن تحویل ما بدن به همون قانع میشیم. این قناعت قناعتی است که مضر و عرض میشود مذمومه. خب حالا ما این 22 تا دلیل رو که نمیخوایم نقل کنیم در اینجا، این فائده نهم رو هم آیین مراجعه کنید. این 22 دلیل غالبش میشه در هم ادغام کرد اصلا، یعنی اینطور نیست که هر دلیلی واقعا جدای از دلیل دیگه باشه. گاهی اوقات 5 تا دلیلش رو میشه به عنوان یه دلیل ذکر کرد و این باعث بشه که ما فکر نکنیم واقعا 22 تا دلیل محکم مستقل مرحوم صاحب وسائل در اینجا ذکر کرده. غالبش عرض که قابلیت ادغام داره، برخیش هم که اصلا دلیلیتش فسادش بسیار روشنه که حالا اشاره می کنیم. حالا یه اجمالی رو ازش بیان بکنیم. اجمال این ادله صاحب وسائل در این خلاصه میشه، در این که جعب ائمه و اصحاب ائمه در ضبط این احادیث و حفظ احکام دین و مراقبت از این که در دین کم و زیادی نشه. در دلیل اول میگه ما علم قطعی داریم که عادت اصحاب ائمه و ائمه در طول 300 سال این بوده که احادیث رو تدوین کنند. خیلی از اوقات در همون مجلس امام می نوشتن، یعنی امام وقتی داشت حدیثی رو بیان می کرد اینا دفتری داشتن، قلمی داشتن، بالاخره می تونستن همونجا ثبت بکنن. یا اگر در مجلس امام نبوده بلافاصله که به منزل می رفتن برای اینکه چیزی کم و زیاد نشه اون چرا که شنیده بودن می نوشتن. اصحاب ائمه همت خودشون رو مصروف کردن که اون چه که مردم نیاز دارن و اون چه که به عنوان دین هست این رو ثبت بکنن و این عمل و این کتب تا زمان محمدین سلاس ادامه پیدا کرده. بعد از اونها هم این مؤلفات بوده، حتی نقل میکنه در ادله بعد برخی از این اصول اربعه در نزد محقق بوده، در نزد شهید ثانی بوده، شاید در نزد مثلا سید ابن طاووس و ادعی بوده. این رو به اون دلیل اول ذکر کرده، خب جعب ائمه این بوده. بعد در دلیل دوم میگه ما علم داریم به این که در یک زمانی، یعنی شما الان به عنوان ارجد یک طلبه فاضله در حوزه از شما سوال کنن آقا قبل از زمان کلینی، قبل از اینکه کلینی کافی رو بنویسه، در طول اون 300 سال مرجع شیعه در روایات چی بوده؟ همه مردم که دسترسی به ائمه علیهم السلام که نداشتن، هر روز بخوان برن خدمت امام علیه السلام و احکام رو یاد بگیرن، خیلی هم در بلاد نائیه بودن. مرجع طائفه قبل از کتب اربعه این اصول اربعه نبوده. می‌فرماد ما علم قطعی داریم به این که این اصول صحیحه ثابته مرجع طائفه بوده و ائمه امر می‌کردن به عمل به اونها. خب در دنباله دلیل دوم بعد از این که میگه ما علم قطعی به این داریم، میگوید که اصحاب کتب اربعه و امثال اصحاب کتب اربعه اینا آیا عقلشون نمیرسید که حالایی که میخوان بیان احادیث رو در کتب اربعه جمع بکنن، اگر واقعا اون حدیثی که باطله بکنن کنار، اون حدیثی که صحیحه بیارن، اونها آیا قدرت بر تمییز صحیح از غیر صحیح نداشتن؟ یک، آیا اونها نمی فهمیدن این حرفایی که امروز بین متأخرین هست که با تمکن از علم به احکام شرعیه نباید سراغ زنون رفت، نباید سراغ طرق زنی گرفت؟ اونا می دونستن این مسائل رو. پس اینی که همه اینها رو آوردن معلوم میشه براشون قطعی بوده، معلوم میشه براشون روشن بوده که این روایات روایات معتبرن. آیا اینا رو در دلیل دوم بیان کرده، اونها نمی فهمیدن که اگر بخوان حدیثی رو نقل بکنن اینا باید از یک کتاب معتمدی بیان این حدیث رو نقل بکنن؟ آیا با تمکن از نقل از یک کتاب معتمد رفتن سراغ نقل از یک کتاب غیر معتمد؟ چطور میشه فمد زنو به رئیس المحدثین و ثقت الاسلام و رئیس طائفه؟ چطور ما گمان ببریم شیخ صدوق و کلینی و رئیس طائفه شیخ طوسی اینا توجهی به این جهاد نداشتن؟ هر روایتی دم دستشون آمده تو کتابهای کتب اربعه خودشون ذکر کردن. این رو اون دلیل دوم ذکر کردن. ببینید این دلیل دوم قشنگ ادغام میشه در دلیل اول، یعنی این باز دنباله همون دلیل اوله. دلیل سوم و چهارم و پنجم و اینها به یک سری از احادیثی که تو خود همین کتب اربعه آمده که احادیث مفادش اینه ائمه امر کردن اصحابشون رو به این که اون چه که از ما میشنوید بنویسید، امر به کتابت کردن، و اون چه که از ما میشنوید تألیف کنید و در اون اصل او رو قرار بدین و بر طبق اونم عمل بکنیم. خب اولا ائمه وقتی امر کردن که شما این کتاب این احادیث رو بنویسید، مجرد نوشتن که نبوده، برای عمل بوده، هم عمل خودشون فی زمن الحضور، هم عمل دیگران فی زمن الغیبت. و در اون روایات آمده که یأتی زمانون لا یأنسون فیه الا بکتبهم، تو اون روایات آمده زمانی خواهد آمد که شیعه هیچ انیسی ندارد الا همین اصول اربعه و این روایاتی که در این کتب آمده. و در دلیل چهارم فرموده کثیری از کتبی که ثقات امامیه در زمان ائمه تألیف کردن الان موجوده. یعنی میخواد بگه کثیری از این اصول اربعه الان نسخه متعددی از اونها وجود داره. این مفاد بعضی از احادیثه که ائمه فرمودن به اصحابشون فقط از ما نشنوید، بشنوید، بنویسید، عمل کنید خودتون در زمان حضور، در زمان غیبت. مفاد برخی دیگر از این احادیث این است که اینا که می نوشتن به عنوان یک اصل یا به عنوان یک کتاب می شد می آوردن به ائمه علیهم السلام عرضه می کردن ائمه می دیدن اونجایی که کم یا زیاد بوده بررسی می کردن. یه نکته ای رو من اینجا تو پرانتز عرض کنم، ولو اینکه سؤال و سائل این رو ذکر نکرده، اگر کسی از شما سوال بکنه این روایاتی که الان در دست ما هست آیا اینها نقل به معنا و نقل به مضمونه یا این الفاظیست که از ائمه علیهم السلام صادر شده، چی میفرمایید شما؟ بله؟ خب ببینید این روایاتی که ما این نکته که میگم برای این است که در فقه برخی از اعاظم و بزرگان در همین زمان ما مبناشون این است که این روایات نقل به معنا، و اگر نقل به معناست دیگه در یک جا بگیم فا آورده یا سمل تراخی این حرفا رو نباید زد. اگر گفتیم در یک جا تقدیم و ماحقه و تأخیر شده اینا رو دیگه نباید مطرح کرد، و این خیلی در فقه اثر میگذاره. اگر فرض کنید که در یه روایتی تعابیری آمده، عده‌ای از بزرگان مثل والد راحل ما رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه اونطوری که از مشرب فقهیشون فهمیده میشه، مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه، اینها میگن این الفاظ در فتاوایی که میدن انقدر دقت میکنن، میگن چون توی این روایت واو آمده یا او نیامده، فا آمده ثم نیامده، امر آمده مثلا عنوان خبری نیامده، در فتواش استفاده میکنن. اما اون فقیهی که میگه این روایات نقل به معناست دیگه نمیتونه این حرف رو تو روایات بزنه، چون راوی داره نقل به معنا میکنه، ممکنه امام ثم گفته این فا آورده. صاحب وسائل میگه این روایاتی که بوده که ائمه تو مجلس خودشون میگفتن بنویسید، و بعدن که می نوشتن می آوردن عرضه می داشتن بر ائمه علیهم السلام. اینا همه قرینه می شه برای این که اون چه که تو این کتاب آمده صادر از امام علیه السلام شده. نه تنها این اضافه شو من دارم عرض می کنم، نه تنها صادر از امام شده بلکه این الفاظ امام علیه السلام هم هست، ولی اگر غیر از او بود باید امام تغییر می داد. دیروز هم گفتیم کتاب یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شازان این عرضه شده بر امام عسکری علیه السلام و برخی از کتاب‌های دیگر. حتی صدوق در بعضی از کتاب‌هاش گفته کتاب محمد بن الحسن السفار المشتمل علی مسائله و جوابات العسکری کان عنده به خط المعصوم علیه السلام. حسن ابن صف محمد بن اعظم صفار سؤال و جوابهایی که از امام عسکری کرده و امام عسکری جواب این استفتاءات رو به خط مبارک خودش داده، صدوق گفته اون به خط امام معصوم پیش خود من هست. و همچنین موارد دیگر. این هم چند دلیلی که ذکر کرده و عمده عرض میکنم اون دلیل نهمه که همین شهادت علمای بود که در فائده ششم خوندیم، عمده دلیل صاحب وسائل این شهادت بوده. خب اجمالی از کلام وسائل رو گفتیم، ما برای این که آقا خسته نشن زود عبور کردیم، خودتونم میخواییم یه مقداری مراجعه بفرمایید. حالا فردا تحقیق این مطلب رو ما میخواییم ارائه بدیم که آیا این ادعای صاحب وسائل که میگه این اخباری که در اصول هر بعد آمده قطعی و صدور عن المعصومه، آیا این ادعای درستی یا خیر؟ و خمدالله نفید.